تشکران صاحب، شما خسته نباشید. ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری رادیو زادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. امروز پنجشنبه 30 مه 1393 شمسی برابر است به 21 آگوست 2014 میلادی. در صدر گزارش‌های ما در این 30 دقیقه می‌شنوید که فرد مهاجم که دیروز یک سرباز ناتو را در کابل با چاقو کشت، یک قماندان طالبان بوده است. سایر گزارش‌ها را نیز داریم و مطالب روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان را نیز مرور می‌کنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. ایالات متحده آمریکا برای ارائه معلومات که منجر به گرفتاری 4 عضو ارشد شبکه حقانی مستقر در پاکستان شود تا به 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. کمیته بین المللی صلیب سرخ از رهایی 5 کارمند ربوده شده این کمیته در افغانستان خبر می دهد و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می گوید تندروان گروه دولت اسلامی با سربریدن جیمز فولی خبرنگار آمریکایی همه جهان را در وحشت انداختند. تفصیل اخبار. ایالات متحده آمریکا برای معلوماتی که منجر به گرفتاری 4 عضو ارشد شبکه حقانی مستقر در پاکستان شود تا به 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. واشنگتن همچنان به روز چهارشنبه اعلان کرد که جایزه برای معلومات در خصوص محله بودباش سراج الدین حقانی، رئیس شبکه حقانی، رهبر شبکه حقانی را به دو برابر، یعنی به 10 میلیون دلار افزایش داده است. 5 میلیون دلار برای ارائه معلومات در خصوص عزیز حقانی، خلیل الرحمن حقانی، یحیی حقانی و عبدالرؤوف زاکر پیشنهاد شده است. شبکه حقانی متحد القاعده و طالبان به حساب می آید. کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید 5 کارمند ربوده شده این کمیته در افغانستان آزاد شدند. کمیته بین المللی صلیب سرخ در یک اعلامیه به نقل از مونیکا زاناریلی، رئیس این کمیته در کابل، گفت همه 5 کارمندش به طور مسئول آزاد شده و با خانواده های خود یک جا شدند. این کارمندان کمیته بین المللی صلیب سرخ به روز پنجشنبه گذشته از سوی افراد مسلح محلی در ولایت هرات اختطاف شده بودند. قماندان عمومی پلیس سرحدی افغانستان دیروز در باکو پایتخت آذربایجان با رئیس عمومی نیروهای سرحدی آن کشور روی مسائل سرحدی ملاقات کرد. اچلن گولیوف، رئیس عمومی نیروهای سرحدی آذربایجان، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که در دیدار با جنرال محمد شفیق فضلی روی مسائل سرحدی و چگونگی حفاظت از سرحدات دو کشور گفتگو کرده است. جنرال فضلی برای اشتراک در مراسم تجلیل از 95مین سال روز ایجاد قطعه سرحدی آذربایجان به آن کشور سفر کرده است. در حال حاضر تعداد از نیروهای سرحدی افغانستان در آذربایجان آموزش می‌بینند. ادامه خبرها. وزرای حکومت پاکستان و سیاست مداران اپوزیسیون با نماینده های معترضانی که ساختمان های دولتی را در اسلام آباد محاصره کردن ملاقات نمودند. این وزرا و سیاست مداران مخالف ناوقت دیروز با نماینده های طاهر القادری دیدار کردند. القادری از چهره های مخالف حکومت پاکستان یکی از کسانی است که 1000 نفری را در پاکستان که تظاهرات 1000 نفری را در پاکستان رهبری می کند تا به این ترتیب بالای نواز شریف فشار وارد کند که از کرسی صدارت کنار رود. در مورد این ملاقات جزئیات ارائه نشده، اما دو طرف توافق کردند که به گفتگوها ادامه بدهند. اما عمران خان، مخالف دیگر حکومت پاکستان که یک گروه دیگر از معترضان را رهبری می کند، به طرفدارانش گفته است تا زمانی که نواز شریف استعفا ندهد در هر نوع گفتگو اشتراک نخواهد کرد. عربستان سعودی یک پاکستانی را به خاطر کشتن یک افغان به وسیله شمشیر سر برید. وزارت داخله عربستان سعودی در یک اعلامیه گفته است که محمد ایوب عجب خان، تبعی پاکستانی، به جرم خود اعتراف کرده بود که یک افغان را توسط یک میله آهنی کشته است. خبرگزاری فرانس پرس بر اساس یک احصائیه خبر می‌دهد که با اعدام این تبعی پاکستانی، شمار افراد که امسال در عربستان سعودی به دار آویخته شده‌اند به 34 نفر می‌رسد. در عربستان سعودی هزاران تن از اتباع کشورهای آسیایی، به خصوص پاکستانی‌ها و افغان‌ها، کار می‌کنند. رئیس جمهور آمریکا میگوید که تندروان گروه دولت اسلامی با سربریدن جیمز فولی، خبرنگار آمریکایی، همه جهان را در وحشت انداختند. باراک اوباما به روز چهارشنبه در اولین واکنش به نشر تصویر ویدیویی این رویداد از گروه دولت اسلامی به عنوان دانه سرطان یاد کرد و ایدئولوژی این گروه را مردود خواند. رئیس جمهور آمریکا که با خانواده‌اش برای سپری کردن رخصتی به ایالت ماساچوستس رفته است گفت که با وجود تهدیدات علیه آمریکایی‌ها ایالات متحده آمریکا با مقابله با تندروان گروه دولت اسلامی ادامه می‌دهد. گروه دولت اسلامی می‌گوید جیمز فولی خبرنگار آمریکایی را به خاطر گرفتن انتقام از حملات هوایی آمریکا بر ضد شورشیان در عراق سر بریدند. اداره استخبارات مرکزی آمریکا صحت ویدیوی نشر شده در مورد سر بریدن این خبرنگار آمریکایی را تایید کرده است. و جدای طلبان طرفدار روسیه که کنترل شهر دونسک در شرق اوکراین را در دست دارند و وقت روز چهارشنبه مورد فایر راکت هاوان و توپخانه قرار گرفتند. با اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس از شهر دونسک، راکت هاوان و مرمی توپ در نزدیکی استادیوم در مرکز شهر اصابت کردند. خبرگزاری انترفاکس به نقل از دفتر مطبوعاتی جدای طلبان گزارش داد که دیگر نقاط شهر دونسک نیز مورد فایر هاوان و توپخانه قرار گرفته که در نتیجه آن 9 نفر کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال اندروی لیسینکو سخنگوی نیروهای نظامی اوکراین میگوید که جدای طلبان طرفدار روسیه دیروز یک جت جنگی اوکراین را در منطقه لوهان سقوط دادند.
نظر به گزارش اداره بین المللی هواشناسی، آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگرید چنین پیش بینی شده است. کابل آفتابی بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19. قندهار آفتابی بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 20. هرات آفتابی بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 19. مزار شریف همچنان آفتابی بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 24. و سرانجام شهر جلال آباد هوا غبارآلود، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 26 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
ساعت 7:37 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه برنامه پلیس کابل میگوید فردی که دیروز بالای یک عسکر ناتو با چاقو حمله کرد و او را کشت یک قماندان طالبان است.
کماندان عبدالفتاح جهادوال در حدود 50 سال عمر دارد و در همین منطقه بی‌محرو بودباش داشت. فعلا تحت نظارت و بازپرسی قرار دارد.
لوی سارنولی افغانستان دیروز به خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز 24 ساعت مهلت داد تا این کشور را ترک کند.
بالاخره لوی سارنولی افغانستان تصمیم گرفت که تا ضرب الحجل 24 ساعته را با آقای ماتیو روزنبرگ تعیین کند که اونا از افغانستان اخراج شوند.
در کنار دیگر گزارش ها مطالب روزنامه های جهان در مورد افغانستان را نیز مرور میکنیم و در سلسله از رنگ های زندگی با این زن افغان صحبت کرده ایم.
شوهرم دیگه زن بیدرش بود، نکاکت برخواد 30 سال شد که بر من خشم نمیده. باقی من باقی نکد که شوهرم کت من باقی کرد.
از شما دعوت میکنم که تا آخر ما را همراهی کنید. سلام مجدد بر شما. من ستار فروخ میزبان شما هستم در این برنامه از رادیو آزادی. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشن هم برایتان سلام تقدیم میکند. پلیس کابل میگوید فردی که دیروز یک سرباز ناتو را توسط چاقو در کابل کشت یک قماندان طالبان است. سخنگوی قماندانی امنیتی کابل به رادیو آزادی گفت که این فرد بازداشت شده و تحقیقات از وی ادامه دارد. هویت این سرباز بین المللی تا کنون افشا نشده است. مقیم نائب جزئیات بیشتر دارد.
پلیس کابل میگوید آنها قاتل یک عسکر خارجی در شهر کابل را دستگیر کردند. دیروز در منطقه بی بی مهروی شهر کابل شخص با کارت بر یک عسکر نیروهای ناتو حمله کرده و پس از زخمی ساختن وی فرار کرده است. این عسکر در راه شفاخانه جان داد. حشمت الله استانیکزی سخنگوی قماندانی امنیه کابل به رادیو آزادی گفت این عسکر ناتو در کنار کاروان نیروهای آیساف در مسیر سرک میدان هوایی و مرکز شهر در منطقه بی بی مهرو استاده بود که مورد حمله قرار گرفت و پلیس توانست حمله کننده را دستگیر کند. وی گفت
پلیس قماندانی امنیه ولایت کابل به خصوص کارمندان دایی و استخبارات ما پس از چند ساعت از وقوع حادثه بختانه موفق شدند که یک تن از سرگروپان طالبان مسلح به نام قمندان عبدالفتاح جهادوال در حدود 50 سال عمر داره و باشنده اصلی ولایت غزنی و فیلی کابل هست و در همین منطقه بی‌محروب بود باش داشت دستگیر بکنه که فعلا تحت نظارت و بازپرسی قرار داره.
سخنگوی پلیس کابل گفت این شخص به جرم خود اعتراف کرده است. همزمان با این نیروهای کمک به امنیت در افغانستان یا آیسف تحت رهبری ناتو در یک اعلامیه کشته شدن غیر معمول این عسکرشان را تایید کرده، اما از هویت آن چیزی نگفته است. حشمت الله استانگزی سخنگوی قماندانی امنیه شهر کابل همچنان گفت هویت این منصوب نیروهای آیسف معلوم نیست، اما افزود
ما گزارش‌های زده نکته موجود هست که
سخنگوی قماندانی امنیه شهر کابل در ادامه صحبت خود همچنان گفت آنها در مورد این حمله که آیا از قبل پلان شده بود و یا نه تحقیقات کرده بعدن رسانه ها را در جریان قرار می دهند. در حال حاضر 44,000 عسکر ناتو در افغانستان فعالیت دارند که بر اساس پلان همه نیروهای ماربویان تا پایان امسال افغانستان را ترک می کنند.
در این حال طالبان مسلح با گرفتن مسئولیت این رویداد این سخنان مقام های پلیس کابل را رد می کنند که گویا فرد مهاجم که یک قماندان طالبان است بازداشت گردیده است.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
لوئیس سورانولی افغانستان دیروز به یک خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز 24 ساعت مهلت داد تا این کشور را ترک کند. متیو روزنبرگ پس از آن با واکنش تند حکومت افغانستان روبرو شد که یک گزارش جنجالی او در روزنامه نیویورک تایمز به نشر رسید. پیش از این لوئیس سورانولی افغانستان این خبرنگار خارجی را از افغانستان ممنوع الخروج اعلان کرده بود. بیشتر در این مورد در گزارش مقیم نایب بشنوید.
لوئیس سورانولی افغانستان دیروز به متیو روزنبرگ خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز 24 ساعت وقت داد تا این کشور را ترک کند. این خبرنگار نیویورک تایمز یک روز قبل از سوی سورانولی ممنوع الخروج اعلان شده بود. پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان این اولین بار است که یک خبرنگار غربی از افغانستان اخراج می گردد. لوئیس سورانولی افغانستان به خاطر درباره خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز چنین فیصله کرد که او روز سه‌شنبه مقاله ای را به نشر رسانده گفته بود که مقامات بلند رتبه و وزرای کابینه افغانستان با عنوان یک راه حل ممکن برای بحران انتخاباتی این کشور روی تشکیل یک حکومت موقت گفتگو می کنند که این عملا یک کودتا به شمار می رود. دفتر مطبوعاتی محمد اسحاق الوکو لوئیس سورانول افغانستان دیروز در یک اعلامیه‌ای که به سایر خبرنگاران رسانه‌ها فرستاده شده متیو روزنبرگ را به نوشتن مقاله متهم کرده که در میان مردم افغانستان نفاق انداخته و خلاف ثبات و امنیت و ضد منافع ملی افغانستان می باشد. در اعلامیه آمده است که لوئیس سورانولی با در نظر داشت این مسئله فیصله کرده است خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز در ظرف 24 ساعت افغانستان را ترک کند. متیو روزنبرگ ژورنالیست روزنامه نیویورک تایمز دیروز در کابل در صحبت با خبرگزاری رویترز در مورد این فیصله سورانولی افغانستان گفته است که شاید علت آن این باشد که افغانستان در یک زمان حساس قرار دارد و افزود من این را می‌دانم که حکومت مسائل سیاسی دارد و این مسائل برای افغانستان در یک زمان خیلی حساسند. روزنبرگ گفت شرایط داخل حکومت و خارج آن بسیار سیاسی شده، اما این که به خاطر یک گزارش که به خوشی آنها نوشته نشده او را اخراج کردن خیلی مایوس کننده است. لوئیس سورانولی می گوید که متیو روزنبرگ در این گزارش نظریات شخصی خود را بیان کرده و سخنان دروغ و نادرست را از قول مقامات بلند رتبه افغان نوشته است. بصیر عزیزی سخنگوی لوئیس سورانولی افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت
در 17 جایی گزارش اگر شما ببینین نقل قول از وزرا یا اشخاص بلندپایه دولت گفته شده و نامشان برده نشده. لوئیس سورانولی افغانستان آقای روزنبرگ دیروز به اداره لوئیس سورانولی فراخواندن با آن وضاحت شدیم از ایشان تا اینا ابا ورزیدن که ما نام اشخاص افراد گفته نمیتونیم و به خاطر مسئولیت و وعده‌ای که ما با اونا کردیم و بالاخره لوئیس سورانولی افغانستان امروز تصمیم گرفت که تا ضرب الحجل 24 ساعته را با آقای ماتیو روزنبرگ تعیین کنه که اونا از افغانستان اخراج شوند و دوباره به این مملکت ممنوع الدخول هستند.
در این میان ریاست جمهوری افغانستان در یک اعلامیه از اخراج ماتیو روزنبرگ یاد ننموده، اما به نماینده خاص سازمان ملل متحد گفته است که نشر مقاله اخیر روزنامه نیویورک تایمز برای ایجاد بی‌ثباتی در افغانستان دسیسه و مداخله خارجی ها را در امور این کشور نشان می‌دهد. در اعلامیه همچنان آمده است که باید به نشر چنین مقالات اجازه داده نشود.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. ساعت 7:45 دقیقه صبح شد. توجه نمایید به فشرده خبرها. ایالات متحده آمریکا برای معلوماتی که منجر به گرفتاری 4 عضو ارشد شبکه حقانی مستقر در پاکستان شود تا به 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده و جایزه برای ارائه معلومات در مورد محل بود و باش سراج الدین حقانی رهبر این شبکه را به 10 میلیون دلار افزایش داده است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از رهایی 5 کارمند ربوده شده این کمیته در افغانستان خبر می‌دهد. این افراد با تازگی در ولایت هرات اختطاف شده بودند. جنرال محمد شفیق فضلی قماندان عمومی پلیس سرحدی افغانستان دیروز در باکو پایتخت آذربایجان با رئیس عمومی نیروهای سرحدیان کشور روی مسائل سرحدی ملاقات کرد. وزرای حکومت پاکستان و سیاستمداران اپوزیسیون با نماینده های معترضانی که ساختمان های دولتی را در اسلام آباد محاصره کرده اند ملاقات نمودند. عربستان سعودی یک پاکستانی را به خاطر کشتن یک افغان به وسیله شمشیر سر برید. رئیس جمهور آمریکا میگوید که تندروان گروه دولت اسلامی با سر بریدن جیمز فولی خبرنگار آمریکایی همه جهان را در وحشت انداختند. و جدای طلبان طرفدار روسیه که کنترل شهر دونسک در شرق اوکراین را در دست دارند و وقت روز چهارشنبه مورد فیر راکت هاوان و توپخانه قرار گرفتند. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا هم مروری داریم به مطالب چاپ شده در مورد افغانستان در روزنامه های جهان. برخی از این روزنامه ها را سلطان محمد سرور ورق زده است.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان رئیس جمهور اوباما مهلت خروج قوای آمریکا از افغانستان را تغییر نخواهد داد، که در بخش آن می نویسد هرچند رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با طیارههای جنگی کشورش دستور عملیات دوباره در عراق را صادر کرد، ولی او نظر خود را در مورد خروج قوا از افغانستان تغییر نداده است. آقای اوباما در همین هفته به مشاورین خود گفت تا زمانی که افغانستان اختلافات سیاسی خود را حل نکند، تأخیر در خروج قوای آمریکا از این کشور تغییر در آن بار آورده نمی‌تواند. به نوشته روزنامه، بسیار تحلیلگران به این باورند که برگشت طیاره‌های جنگی آمریکا به عراق شاید راه را باز کند که آمریکا در مورد دوامدار ساختن حضور خود در افغانستان هم فکر کند. اما مقامات آمریکایی میگویند رئیس جمهور اوباما به این نظر است که ماجرای عراق نظر او را در مورد خروج قوا از افغانستان تغییر نخواهد داد. در پاسخ به این سوال ها که آیا اوضاع عراق آمریکا را وادار نمی سازد که در مورد خروج قوا از افغانستان تجدید نظر کند، به نوشته روزنامه نیویورک تایمز آقای اوباما اظهار داشت که در نبود پروسه سیاسی دستاورد در افغانستان محدود خواهد بود. اما روزنامه از قول یک تحلیلگر ولی ناصر که قبلا در دفتر افغانستان و پاکستان در وزارت خارجه آمریکا کار میکرد می نویسد که گفته است تمام استراتژی افغانستان به عراق وابسته است و سیاست خروج کامل از عراق مثبت ثابت نشده است. ولی ناصر که فعلا مدیر شعبه تحقیقات بین المللی در پوهنتون جان هاپکینز می باشد گفت قصر سفید باید یک قوای با اعتبار را در افغانستان حفظ کند تا از برگشت طالبان جلوگیری نماید و موضوع شورشیان دولت اسلامی عراق و شام که بخش‌های بزرگ عراق و سوریه را اشغال کردند در افغانستان تکرار نشود. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، به نظر آقای ناصر با حضور قوای نظامی میتوان به پروسه سیاسی افغانستان زمینه نفس کشیدن را فراهم کرد. نشریه ایرویشا ویو در شماره اخیر خود می نویسد که رئیس جمهور روسیه نمی خواهد در ماجرای تحریم ها با غرب راه ترانزیت نظامی را به افغانستان مسدود بسازد. نشریه از قول رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین می نویسد که گفته است جنگ آمریکا در افغانستان به نفع روسیه هم می باشد، پس چرا روسیه در آن دخالت کند؟ پوتین گفته است روسیه نباید اصولی را پیش گیرد که به خود ضربه وارد کند. ثبات افغانستان برای روسیه مهم است، پس اگر بعضی از کشورها به طور مثال پیمان ناتو و یا ایالات متحده میخواهند با پول و منابع در این راستا سرمایه گذاری کنند، این انتخاب آنهاست و به گفته آقای پوتین این اقدام با منافع روسیه مغایرت ندارد. از این رو بنوشته نشریه آقای پوتین هیچ دلیلی نمی‌بیند که راه‌های ترانزیت را برای کمک‌های غرب به افغانستان ببندد.
سید سمی عباس مروری داشت به مطالب چاپ شده در برخی روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان. تشکر که با رادیو آزادی هستید. این مجله خبری ما تا ساعت 8 ادامه دارد. حالا ساعت 7:50 صبح است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از نهادهای حکومتی در این کشور می‌خواهد تا در برابر افرادی که اطفال را مورد سوء استفاده جنسی قرار می‌دهند اقدامات جدی را روی دست بگیرند. این درخواست را نجیب الله ببرگزی مسئول هماهنگی بخش حمایت از حقوق کودکان در کمیسیون مستقل حقوق بشر در صحبت با رادیو آزادی بیان کرد. این کمیسیون دیروز یک گزارش را در مورد افزایش بچه‌بازی در افغانستان نشر کرد. ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای ببرگزی صحبت کرده و در آغاز از وی در مورد این گزارش پرسیده است.
یک ما چرا در رابطه با پدیده بچه‌بازی اقدام کردیم؟ شما میفهمند که افغانستان ما کشور است متحد به تطبیق کنونسیون حقوق طفل. از دید کنونسیون حقوق اطفال در نگهداشت بچه‌بازی توسط کلانسالا، استفاده از این لباس پوشیدن، رقصاندن، آرایش دادن و حتی قاچاق و خرید و فروش از یک محفل عروسی به محفل دیگه، این خلاف کنونسیون حقوق طفل، خلاف منافع اولیای طفل است که حق صحت، حق مشارکت، حق ادغام مجدد در جامعه، حق تعلیم و تربیت، حق بازی و تفریح و ورزش و ساتیری از اطفال سلب میکنه. اطفال نمیتونه که همین حقایقی که در دوران کودکی اونا دارن از این حقوق سلب هستن. اینا در حقیقت برده یک کس کلانسال است که در گرو از اونا است. خاطر از اینکه دولت بتونه یک ماده مشخص را در قوانین افغانستان در قانون جزا برای بچه‌بازی داشته باشن، عاملین بچه‌بازی باید به پنجه قانون سپرده شن. اما هیچ کسی در پشت میله‌های زندان ندیدیم که فلان آدم بچه‌باز است و اینقدر بچه ها رقصانده یا بچه ها را ازش استفاده جنسی کردن، حالا وزندان بسر میبرد.
هرچند رئیس کمیسیون حقوق بشر گفتن که این پدیده در ولایات ناامن مروج است، شما چی یافتین؟ بیشتر کدام ولایت ها را شما مشخص ساختین؟
این پدیده اتونیست که ما بگیم در ولایت کم است و در ولایت دیگه زیاد است، اما در مناطقی که ناامن است چون قانون تطبیق نمیشه، در بسیاری مناطقی که مثلا حتی هم نست هم دیده شده و بسیاری مناطقی که ناامن است هم است، اما شاید پوشیده باشه و پنهان باشه. یعنی در مجموع در تمام ولایتی که ما تحقیق داشتیم، نظر به ارقام و احصایی که از مسئولین محترم عدلی و قضایی و جنایی گرفتیم، اونا راپورهایی را در رابطه با تجاوز جنسی از اطفال داشتن که در مرکز اصلاح به سر میبرند، در زندان به سر میبرند، جای دیگه. یعنی در مجموع در تمام ساعاتی که ما تحت پوشش گرفتیم به تحقیق، این پدیده وجود داره.
به برکت محترم، طفلایی را که شما مصاحبه کردین، طفلایی که قربانی بوده، آیا اونا نزد خانواده‌هایشان برمیگردن یا همیشه وقت تحت تهدید قرار دارن و در اسارت قرار دارن از طرف عاملین امی پدیده؟
طفلایی که مصاحبه شده قربانی ها متاسفانه قربانی هایی بودن که پیش امو عاملین زندگی میکردن، اما تعداد قربانی هایی که از نگاه سینی یک مقدار کران شده بودن، تنها زندگی میکردن یا آله مثلا در 12 سالی و 20 سالگی رسیده بودن، ازدواج کرده بودن، اما قصه هایی از دوران که بودن او قصه ها را با ما شریک ساختن. اکثریت از این کودک ها نزد کسایی هستن که اونا را نگاه میکنن. بیشترین قشر طبقه فقیر است که ممکن شاید معانم یک مقدار پول به خانه خود روان کنند، اما اونا نمیتونند به آغوش خانواده برگردند.
نجیب الله ببرگزی یکی از مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را می توانید که از ساعت 7 شام تا 7 صبح بشنوید. مطالب خبری ما را در مجله خبری حاضر از رادیو آزادی ادامه می دهیم. اتحادیه اروپا از کمک تازه 95 میلیون دلار برای پرداخت معاشات نیروهای پلیس افغان خبر می‌دهد. مسئولان این اتحادیه به روز چهارشنبه در یک نشست در کابل گفتند که برای تقویت نیروهای امنیتی افغانستان سالانه میلیون ها دلار دیگر را نیز تا سال 2020 به این کشور کمک خواهند کرد. بیشتر در گزارش نگین جهان آرا بشنوید.
مسئولان اتحادیه اروپا میگویند که با 95 میلیون دلار کمک این اتحادیه پرداخت معاشات نیروهای پلیس افغانستان برای 2 سال تامین خواهد شد. ملکو ونگول رئیس بخش انکشافی این اتحادیه به روز چهارشنبه گفت که از این پول بر علاوه اجرای معاشات در بخش پیشبرد کارهای اداری و لوجستیکی نیروهای پلیس افغان نیز استفاده خواهد شد.
برای من امروز جای خیلی خوشی است که برای پلیس و افسران افغان 95 میلیون دلار کمک را اعلام کنم. این کمک اتحادیه اروپا در بخش پرداخت معاشات این نیروها به مصرف خواهد رسید.
مسئولان اتحادیه اروپا میگویند که با همکاری‌هایشان در بخش پرداخت معاشات و آموزش‌های مسلکی پلیس افغانستان همچنان ادامه خواهند داد. آنان میگویند که تا سال 2020 میلادی برای تقویت نیروهای پلیس افغان با حکومت این کشور سالانه تا 20 میلیون دلار کمک خواهند کرد. در این حال وزارت امور داخلی افغانستان از حمایت اتحادیه اروپا از نیروهای پلیس این کشور و کمک مالیش برای پرداخت معاشات و آموزش‌های مسلکی پلیس افغان قدردانی کرده میگوید که این کمک باعث تقویت بیشتر آنان خواهد گردید. اکرام الدین یاور معین اداری این وزارت گفت که جهت اجرای بهتر و به موقع معاشات پلیس سیستم جدید الکترونیکی را در این وزارت ایجاد کردند.
در وزارت داخله دیتابیس از طریق تشکیلات ایجاد شد. کل معاشات افغانستان شکل الکتریکی صورت میگیره و در اینجا هیچ کس اینا مثل زمانه گذشته باری معاشات در زیر قول خود بگیره یا در باکس بگیره یا در یک جای دیگه انتقال باشه، مستقیما به اساس نمبر مسلسل همه کس موجود است میتونه در بانک مستقیما از طریق الکتریکی واصل میسازه، میتونه از طریق موبایل بگیرن یا از طریق نمبر مسلسل هرم دو دیتابیسی که داره این صورت میگیره.
مقامات وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که اتحادیه اروپا قبل از این نیز با نیروهای پلیس افغان در بخش مالی و آموزش‌های مسلکی کمک‌های مهمی را انجام داده است. هرچند مقامات امنیتی افغان میگویند که نیروهای پلیس در مقایسه با گذشته از آموزش‌های خوب مسلکی برخوردار شدند، اما کارشناسان به این باورند که هنوز نیز پلیس افغان کاستی‌هایی دارند و باید برای رفع آن اقدامات جدی صورت گیرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 7:57 از صبح به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در لحظات پایانی این مجله خبری ما مثل همیش سلسله از رنگهای زندگی جای دارد.
رنگهای زندگی.
اسمم عزیزه رجبی است، از چالیس هستم، تک ولایتم وردک است، دو دختر یک بچه دارم، شوهرم دیگه زن بیدرش بود، نکاکت برخواد، 30 سال شد که بر من خشم میده.
یعنی شوهر چطور خواست که دیگه خانم بگیره؟
زن بیدرش بود بخاطر که ناموس ماست کجا بره.
او بیوه شده بود؟
او بیوه شده بود. من خودم 6 مکتب خوانده بودم، 12 ساله نامزاد شدم، 14 عروسی کردم، 15 دخترکم پیدا شد. من که نامزاد شدم، من گفت دیگه نری مکتب. من در خانه ماندم. بالاخره من زیاد خوش داشتم خیاطی را. کوشش کردم پت از شوهر می رفتم. در خیاطی بود بارستان. خیاطی مصاب و زنها بود. خیاطی می کردم.
بازی بعد مشکل خلق را می کرد که پت تو می برامنی. چطور زمین سازی می کردی؟
من دیگه صبح که اولادا دیگه طرف مکتب می رفتن. بازم ممی انباقم کرد. من یک همکاری کرد. وقتی که پس می آمدم شوهرم در یه اولیشتگی بود. بازور می خواست که بیا خانه که می فهمید که نالی یا آمدک. ای برق جرکویا یی صدا میکرد به خاطر از این که دختر امیمون بود، لکن سرمه هم با قمامت جگرخونی و این دختر امی گلاویم نوشت شایسته یک کم شهید شده بود. دگه من بسیار دلتنگیم در خانم میکردم، بازم اون رفتم در اونجا در خیاطی ریاد گرفتم. حتی هم با قمام باقی نکرد که شوهرم کتم هم باقی کرد.
روی خوب نمیکرد. چرا؟ با چی دلیل؟
دگه نمیفهمیدم که چرا کتم او تابال رو میکنم.
باز خودت از بزرگا و ریش سفیدای قومی ها نخواستی کمک بگیری؟
نه هیچ چیز نگفتم. غیر در پنیر پا خیاطی کردم، در در پدین قروغن در قوار کل خیاطی رو مقصد کردم. اولادای من رساندم.
خانه از خود از کرای خانه چطوری؟ گپا چطور است؟
خانه از کاکایم است که بچه کاکایم است. خدایی اقرسی. به حالی که خانه گرو بود هیچ چیز دیگه جای نخریده بودن. در جاقلای وزیرآباد هیچ جای نداشتن. من که آریسی کردم قرارداد مسلخ گرفته بودن. خونه جمع میکردم، من سرکین تپی میکردم، من دبام خشک میکردم، من کل کارم میکردم. ودی آخر من یه جا
چرخ ندارم. دمی شب روز منو میگه که از خانه برای هرچه که میری برو من این خانه را بفروشم یا گرو میکنم. من گفتم من قدر زحمت کردم، 30 سال 35 سال شد من خرج از تو نخواستم.
حالا بچه ایت که جوان از گفتی عروسی کرده، او نمیخوای مثلا از خود طرفداری کنه برای پدر خود، بگوی که چرا این قسم بی‌عدالتی میکنه.
می گفت گردوشان جنگ کردن.
در همین جا آیسته آیسته رسیدیم به لحظات آخر این مجله خبری رادیو آزادی. پس از این برنامه های یک ساعت ما آغاز می شود. در یک ساعت دیگر همکارم اجمل اند با شماست.